ای بیشتر از چیزی است که مردم دنیا میبینند. خوشرت های به سطوح بالا صورت میگیره همراه با خانما. در همین قرنی که فعلا ما قرار داریم، جهان به سوی پیشرفت قرار داره، اما متاسفانه وقتی در افغانستان در نقاط دوردست افغانستان ببینیم، خانمایی هستند که با خشونت های بسیار وحشتناک دست پا نرم میکنن. در خانواده هایشان کاملا مثل یک مزدور، مثل یک کسی که تنها به خاطر پیشبرد کارهای روزمره است استفاده میشه و اصلا ارزش یک انسان بر از او داده نمیشه. در دولت گذشته بعضی نهادایی بود، یک مرجعی بود که صدای زینا شنیده میشد، اما متاسفانه حالا همو دفاتر از بین رفته. زنایی که در قریه‌جات زندگی میکنن هیچ کسی ندارن که صدای از اینا را شنوا باشه، هیچ دفتری نیست که شکایت از اینا را پذیرا باشه. در سابق اگر به هر سطحی بود، اگر دفاتر بسیار خردی بود، یک جایی بود که اینا میرفتن شکایت میکنن، محاکم بود، حداقل شکایتشون شنیده میشد. اما متاسفانه امروزه خشونت هایی که در قریه‌جات صورت میگیره به گونه مرگ خاموش بر نام مونده میتونیم از بین برده میشن.
گفته می شود در مناطق دورافتاده افغانستان که مردم به امکانات زندگی دسترسی ندارند، زنان از بیشترین حقوق انسانی خود به دور مانده و حتی به صحت و سلامتی آنها توجهی صورت نمی گیرد. توجه کنید به گپ های سمیع الله باشنده ولسوالی سرخ پارسای ولایت پروان و ندیمه باشنده ولایت بغلان که از نبود و کمبود شفاخانه و دکتر و مشکلات سیه کانون دچارند یاد کرده میگویند.
دیگه کلینیک ها باشه یا دکترای پرایی باشه، یک کلینیک است رسیدنی کرده نمیتونه وجود، تقریبا 3000 خانه است. تا کل گو یک کلینیک کی کفایت میکنه؟ دو دور دستا نمیتونه بگم. خونکا که از برف است. دیگه اومده نمیتونه، مردم مشکل پیش میشه برش. انتقالش را موتورسیکل است، موتور است انتقال میکنه در کلینیک. کلینیک هم اگر دولت پایین از شفاخانه را داشت، شفاخانه تر میشد. از اونجا تا اینجرا سرک خوبم داره، خرابم داره. یک از سرک درست است، یک از نادرست است، خراب است. خیلی راست دیگه، تقریبا 60-70 کیلومتر است تا شفاخانه، 80 کیلومتر تا شفاخانه است جای ما.
پیش از طالبا دوا زیاد بود، کمی که مریض می شدیم به کلینیک می آمدیم، دوا خوب برای ما می داد، در طول یک روز خوب می شدیم. اما حالا که می آییم همیشه بهانه می کنن که دوا نیست. پس ما مردم غریب بیچاره به کجا بریم؟ توانایی رفتن به کلینیک های شخصی را هم نداریم، قدر مانده که از درد بمیریم، اما کسی برای ما رسیدگی نمی کنن.
شماری از فعالان حقوق زن و کارشناسان با اشاره به این که در دوره‌های قبلی حکومت و به خصوص در شرایط کنونی که طالبان زمام قدرت افغانستان را به دست دارند، برای بهبودی زندگی زنان روستایی در افغانستان کارهای اساسی صورت نگرفته تاکید کرده میگویند مؤسسات کمک رسان بین المللی و مسئولان باید در این عرصه توجه بیشتری داشته و برنامه‌های آگاهی دهی همه‌جانبه در قریه‌ها و ولسوالی‌های این کشور روی دست گرفته شود و همچنان برنامه‌های انکشافی می‌تواند وضعیت این زنان روستانشین افغان را تا جایی بهبود بخشد. در این مورد مصاحبه‌ای را که با خانم مریم معروف آروین، مدافع حقوق زن، رئیس جنبش زنان معترض و مسئول جنبش شنبه های ارغوانی انجام دادم، در این مورد بیشتر مکث شده است. خانم آروین در آغاز سخنانش از زنان مناطق دوردست و روستانشین افغانستان یاد کرده گفت:
زنان در افغانستان به ویژه زنان روستانشین نه تنها از امروز که حتی در زمانی که جمهوریت در افغانستان حاکمیت داشت نیز چندان وضعیت قابل تعریف نداشتند. ما شاهد محرومیت زنان و دختران روستانشین از حق آموزش، سواد و همین گونه چالش‌های بسیار زیاد فراتر از این که در ابعاد مختلف مثل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بود، شاهد محرومیت‌ها و همین گونه شاهد چالش‌ها و مشکلات فراوان شکننده زنان روستانشین و زنانی که در قرى و قصبات افغانستان بودیم. ولی با حاکمیت طالب‌ها در افغانستان اوضاع همان طوری که برای زنان شهرنشین بدتر شده، برای زنان روستانشین به شدت بدتر شده و حجم چالش ها، حجم مشکلات در ابعاد مختلف دو برابر و سه برابر تر شده و بیشتر مورد قربانی قرار گرفتند. بنان با در نظر داشته وضعیتی که زنان روستانشین در افغانستان دارند، وضعیت نگران کننده دارند و محرومیت اینها از حقوقشان و همین گونه محرومیتشان حتی از خدمات بسیار زیاد ابتدایی مثل خدمات صحی، خدمات آموزشی و امثال از اینا باعث شده که بیشتر و بیشتر مورد قربانی قرار گیرند.
خب خانم ماروین، بسیار زیاد تشکر از وقتتان. قسم که شما هم می دانید وضعیت اقتصادی در خانواده های روستانشین از قبل هم بهتر نبوده و زنان از امکانات زندگی محرومند و حالا که طالبان محدودیت های در برابر زنان وضع کردند، این اقدام طالبان چه تأثیر و سایه بدی بر زندگی زنان روستانشین گذاشته و چگونه آنان را بیشتر از پیش دچار مشکلات ساخته است؟
چون طالب ها در 3 سال گذشته متواتر و به گونه بسیار زیاد بیرحمانه و شکننده کار کردند که زنان افغانستان بیشتر به حاشیه رانده شوند، هدفمندانه از جامعه حذف شوند و متاسفانه هدفمندانه قربانی قرار بگیرند و جامعه افغانستان جامعه سنتی تر مرد سالارانه تر باشه و بدون شک وقت جامعه با این رنگ ظاهر میشه، کسانی که قشری که بیشتر قربانی میشه زنان و دختران هستند و وقت جامعه افغانستان را بیشتر دوش میپردازه، متاسفانه در جامعه افغانستان زنان و دختران از اقشار همیشه آسیب پذیر هستند که وقت حاکمیت های چون طالبان در رأس قدرت قرار میگیرند بدون شک بیشتر و بیشتر قربانی میشن و وضعیت اسفناکتر پیدا میکنند. امروز نه تنها که زنان افغانستان به ویژه در روستاهای افغانستان حقوق و آزادی های انسانی و اسلامی حتی ابتداییشان نقص میشه و وجود نداره، که استقلالیت حداقلی که برایش فضا باز شده بود متاسفانه او هم وجود نداره. زنان در تصمیم گیری ها نقش ندارن، زنان در اجتماع نقش ندارن متاسفانه و زنان حتی در تصمیم گیری های سازنده خوب در داخل خانواده نقش ندارن و بیشتر در نقش خدمه ظاهر میشن تا اینکه در نقش مادر ظاهر شوند، در نقش خواهر ظاهر شوند، در نقش عضو خانواده که همانند مردان از حقوق مساوی برخوردار است ظاهر شوند. با اون لحاظ است که متاسفانه او رویایی که دیروز وجود داشت و برایش کار می شد و امروز هم رویش مخصوصا حرکت هایی که برای حقوق زنان افغانستان کار می کنند تأکید دارند که زن هویت مستقل است و باید هویت مستقل خودش را داشته باشه، متاسفانه امروز در روستاهای افغانستان بیشتر رویاتر شده و این واقعا ناراحت کننده است. بنان تمام این همه محرومیت ها و این همه سرکوب هایی که در باب زنان افغانستان و دختران افغانستان در روستاها وجود داره سبب شده که تأثیرات بسیار زیاد منفی در ابعاد مختلف در زندگیشان گذاشته شود. ما شاهد افزایش آمار خودکشی ها، شاهد افزایش بیماری های روحی و روانی و در این زمان شاهد افزایش خشونت های متاسفانه شکننده مرگبار علیه زنان و دختران افغانستان در روستاها هستیم که تمامی اینا برمیگرده به همان محرومیت ها و همان سرکوب هایی که در رده نخست طالب ها و سیاست های ظالمانه و زن ستیزانی حکومت خودخوانده ایشان قرار دارد.
بله، خب قبلا مراکز حمایوی که برای زنان در ولایات و ولسوالی های دورافتاده وجود داشت، این مراکز حمایوی چه نقشی در تامین عدالت و حقوق زنان قربانی که تحت خشونت قرار داشتند گذاشتند؟ حالا که این نهادها وجود ندارد، وضعیت حقوقی زنان از چه قرار است؟
پس از سرنگونی حکومت سیاه و استبدادی طالبها در دور نخست در افغانستان، نهادها و انجوهای زیادی در داخل افغانستان فعال شد که کمک میکرد تا زنان و دختران افغانستان در ابعاد مختلف بتانن روی پای خودشان استاده شوند و این نهادها در قالب ساختارهای متفاوت مثبت چون انجوها، مؤسسات و شبکه ها و امثال از اینا کوشش میکردند که ارائه خدمات حقوقی، خدمات آموزشی و در خیلی مواقع کمک میکردند حتی زمینه کار و درآمد را برای خانم هایی که در روستاهای افغانستان هست مساعد بسازند. اما پس از 20 سال و با حاکمیت دوباره استبدادی طالب ها در افغانستان که در محوریتش سرکوب زنان افغانستان قرار داره، به ویژه در روستاهای افغانستان زیر عنوان تطبیق شریعت و زیر عنوان تطبیق عرف و عنعنات افغانی یا افغانیت، نهایت تلاش خودشان را کردن که این نهادها در 3 سال گذشته در افغانستان در کمترین سطوح حضورشان در افغانستان وجود داشته باشند. با حاکم سازی دوباره طالبها در افغانستان، در صدی زیاد از این نهادها مجبور شدند که افغانستان را ترک بکنند و یک تعدادش هم توسط طالب ها متاسفانه مزدود ساخته شد در 3 سال گذشته و یک تعداد بسیار اندکشان هم که باقی ماندن با بسیار زیاد محدودیت های فراوان متاسفانه مواجه هستند که نمیتونن ارائه خدمات داشته باشن برای زنان و دختران افغانستان. بنان زنان و دختران افغانستان در روستاهای افغانستان بیشتر قربانی این وضعیت شدن و هیچ نهاد نیست که صدایشان را در داخل افغانستان بشنود، هیچ نهاد نیست که از حقوقشان بتونه دفاع بکنه و هیچ نهاد نیست که در صورتی که زنها در روستاهای افغانستان مورد خشونت قرار میگیرن، مورد سرکوب قرار میگیرن و قربانی مخصوصا خشونت‌های در سطح بزرگتر میشون و حتی در خیلی مواقع شاهد هستیم که خشونت‌های فیزیکی به حد میباشه که زنان و دختران جانشان را از دست میتن در روستاهای افغانستان، هیچ نهاد نیست که از اونها دفاع بکنه. بنان محاکم صحرایی که علیه زنان و دختران به ویژه در روستاهای افغانستان صورت میگیره، حتی سنگسار میشن، حتی در خیلی مواقع شاهد شلاق زدنشان در اماکن عامه هستیم که مردم را طالب ها دعوت میکنن که به سیل اینها بیایید. علاوه بر اینکه از حقوق و آزادی های متاسفانه حتی ابتداییشان محروم هستند، بنان با در نظر داشت این وضعیت ما شاهد حاکمیت متاسفانه خشونت های وحشیانه رقتبار علیه زنان و دختران در بویژه روستاهای افغانستان هستیم که در اکثریت مواقع حتی در صفحات اجتماعی، حتی در رسانه های خارج از افغانستان اینا رسانه ای ساختن نمیشه و یک شمار کوچکی از این جنایات هم که علیه دختران علیه زنان در روستاهای افغانستان صورت میگیره و رسانه ای ساخته میشود، دسترسی به این که اطلاعات بیشتر در روی زمینه بتانیم پیدا بکنیم بسیار زیاد محدودتر هست. به اون لحاظ با در نظر داشته این وضعیت، یک بخش بزرگ از خشونت ها، یک بخش بزرگ از رفتارهای خشونت آمیز و قربانی که زنان و دختران در روستاهای افغانستان میشن تا کنون رسانه ای ساخته نشده و این باعث شده که زنان بیشتر و بیشتر در روستاهای افغانستان علاوه بر اینکه محروم هستند، علاوه بر اینکه سرکوب هستند، این گونه بی‌رحمانه هم مورد خشونت قرار بگیرن و قربانی شوند.
شما که یک مدافع حقوق زن هستین، حتما با زنان قرا و قصبه دیدن کردین، میشه بگوین زمانی که با آنان شما هم صحبت شدین، اونا از زندگیشون چه قصه‌هایی داشتن و شما از وضعیت اونا چی برداشت میکردین؟
بعد حاکمیت طالب ها در افغانستان وقتی با زنان و دخترانی که در روستاهای افغانستان هستن صحبت کردیم، یک نوه بغض در داور از بیپناهی غیر قابل تعریف را در آنها شاهد بودیم و بارهای بارها با جملات متعدد پرسیدن که وقت ما مورد خشونت قرار میگیریم، وقت ما مورد تبعیض قرار میگیریم و در خیلی مواقع محرومیت را، سرکوب را، ازدواج های اجباری را، خشونت های خانوادگی را و تهدیدات بسیار زیاد را متاسفانه تجربه میکنیم، واقعا نمیدانیم که به کجا باید مراجعه بکنیم، نمیدانیم که چه کسی، چه نهاد میتونه از ما دفاع بکنه، از حقوق ما دفاع بکنه، ما را راهنمایی بکنه که چطور میتونیم از این همه زندگی آفتباره که راضی به مرگ و راضی به خودکشی خود هستیم بتونیم بیرون شویم. بنان علاوه بر محرومیت ها، علاوه بر متاسفانه نقض حقوق زنای افغانستان در روستاهای افغانستان، خشونت های بسیار زیاد مرگبار متعدد را که در زندگیشان تجربه میکنن، یک نوع حس ناامیدی با حاکمیت طالب ها در افغانستان در 3 سال گذشته در میان مخصوصا خانم های روستانشین بیشتر و بیشتر شده و این مایوسیت را آدم وقتی که همراهشان صحبت میکنه، از درد دل هایشان، از ناچاری هایشان، از بدبختی هایشان میشنود، بیشتر و بیشتر میتونه که احساس بکنه. قضایایی را داشتیم که اینا بیان کردن که وقتی ما مورد خشونت قرار میگیریم، مورد لتکوب قرار میگیریم، حتی استخوان های شکستانده میشه، دندان ما شکستانده میشه، موهای سر ما بیرحمانه کنده میشه، مخصوصا توسط شوهر و یا هم خانواده شوهر، ما با امید این که در حق ما عدالت تامین شود، از ما دفاع شود، طالب ها خودشان را حکومت اسلامی عنوان میکنند، وقتی به حوزه های اینا، به محاکم سنتی طالبانی اینا میریم و از اونا درخواست میکنیم که در حق ما عدالت تامین شود، مثلا ما میخواهیم از شوهرم جدا شوم، ولی آنچه که ما بارهای بارها اونا میگن شاهدش بودیم همین بوده که بسیار زیاد به گونه عصبانی بر ما میگن که شما حق ندارین از شوهرتان جدا شوین و این کار خدا است که شما از شوهرتان جدا شوین و هر چی که شوهرتان است شما باید تعامل بکنین، شما باید فرمان بردار شوهرتان باشین. اما در برخی مواقع اتفاق میفته که اینا بیان میکنن که اگر یک تعدادشان هم حاضر میشن که همراه ما همکاری بکنن، یعنی که به شرط ما طلاقتان از این مرد میگیرم که پس از گرفتن طلاق با ما ازدواج بکنین، در حالی که دو خانم یا سه خانم همچنان دارن. یعنی این یکی از موارد بسیار زد بسیار زد ناراحت کننده شخصا برای من بوده که شنونده یک چنین دردها و خشونتها علیه دختران افغانستان در 3 سال گذشته بودیم.
در حالی که همه می دانند نقش زنان روستایی در فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای روستاهایشان خیلی چشمگیر است، اما چرا تا حال نتوانستند این زنان نقش تعیین کننده در خانواده خود و جامعه داشته باشند؟
این بیشتر برمیگرده به یک نوع نگاه زننده مرد سالارانه و سنتی که در جامعه افغانستان هست. حتی اگر در مخصوصا روستاهای افغانستان که بس مورد نظر من و شما هست روش بپردازیم، اگر زنان بیشتر از مردان هم زحمت بیشتر را متقبل شوند، تلاش و کار بیشتر بکنند، در نهایت حرف اول و آخر را مرد میزنه، همان طوری که به ابتدای مبحث صحبت کردیم. به اون لحاظ چون جامعه افغانستان جامعه مرد سالار و سنتی است و این سنتی بودن، این مرد سالار بودن را پوشش دینی دادن، پوشش شرعی دادن، به اون لحاظ باعث میشه که زنها حتی اگر نسبت به مردان هم بیشتر زحمت بکشن در جامعه و خانواده، باز هم تعیین کننده حرف اول و آخر و همین گونه تصمیم گیرنده اصلی مردان هستند، چه در داخل خانواده چه هم در اجتماع. اما این قطعا نمیتونه دلیل شود که ما تلاش نکنیم، کوشش نکنیم که نقش اصلی و تصمیم گیرنده خودمان را چه در داخل خانواده ها و چه در اجتماع به عنوان زن داشته باشیم. فراموش نکنیم که همه شهروند افغانستان هستیم، همه انسان هستیم و همه باید حقوق مساوی داشته باشیم، فارغ از این که جنسیت ما چی است و فارغ از این که تفاوت‌های فیزیکی ما چی است. مهم این است که همه انسان هستیم و حتی اگر به لحاظ دینی هم به این مبحث داخل شویم، خداوند متعال خودش می‌فرماید که هیچ بنده من نزد من برتر نیست مگر اویی که تقوا داره. بران جنسیت مطرح نیست، مهم است که نوع نگاه ما نسبت به مسائل چگونه است و مهم این است که چقدر ما تلاش میکنیم برای برابری جنسیتی در جامعه همانند افغانستان.
بله، شما کدام راهکارا را به خاطر حل مشکلات زنان روستانشین افغانستان پیشنهاد میکنین تا اینکه زنان روستانشین حداقل بتانن حقوق انسانی و اساسیشان را به دست بیارن؟
آنچه که بسیار زیاد مهم است این است که کار شود تا سطح آگاهی در میان زنانی که در روستاهای افغانستان هستن و مبحث مد نظر من و شما هست افزایش پیدا بکنه. وقت سطح آگاهی، بیداری و سواد در میان زنان در روستاهای افغانستان افزایش پیدا بکنه، این تأثیرات بسیار زیاد خوب میتانه روی کل اجتماع افغانستان داشته باشه. و در این قسمت زنانی که شهرنشین هستن و در شهرهای افغانستان زندگی میکنن، اینا بسیار زیاد میتونن نقش برازنده داشته باشن تا دست زنان قربانی رو بگیرن که در روستاهای افغانستان بیشتر قربانی تر و محروم تر هستن. قشر نخبه و باسواد افغانستان فرق نمیکنه که زن باشه یا مرد باشه، قشر دانشجوی افغانستان و دانشگاهی افغانستان بسیار زیاد میتونه در این راستا نقش برازنده و اساسی داشته باشد. و در سطح کل آنچه که بسیار زیاد کمک کننده است مبارزه است برای تحقق و تامین حقوق من. وقتی که ما این نکته را بیان میکنیم که ما مبارزه میکنیم برای تامین حق، عدالت و آزادی، این باید سرمشق همه امور من باشه. فرق نمیکنه که ما در روستای افغانستان زندگی میکنیم، فرق نمیکنه که ما به شهرهای افغانستان زندگی میکنیم، در اجتماع افغانستان مطرح میسازیم یا در سطح خانواده و حقوق ما که در داخل خانواده در سطح کوچکتر نقص میشه. مهم این است که در برابر هیچ بی‌عدالتی، در برابر هیچ بی‌عدالتی، محرومیت و ستم نباید خاموشی اختیار کرد. فراموش نکنیم که خاموشی ما در اکثر مواقع اسلحه بزرگ میشه تا بیشتر مورد خشونت قرار بگیریم، بیشتر قربانی باشیم. اما مبارزه مسالمت آمیز یکی از نکات اساسی است که میتونه کمک بکنه برای همه زنان، چه در روستاهای افغانستان چه در شهرهای افغانستان، که حقوقشان تامین شود. و فراموش نکنیم که تا زمانی که در افغانستان تغییر معنادار شکل نگیرد و حکومت در افغانستان نباشد که مشروعیتش را از مردم افغانستان، از زنان افغانستان، از مردان افغانستان در شهرها و روستاهای افغانستان بگیرد، قطعا وضعیت تغییر نخواهد کرد. به همین گونه زنان چه در شهرها چه در روستاهای افغانستان سیستماتیک قربانی خواهند شد. بران باید در برابر این چرخه باطل که سیستماتیک ما را قربانی می سازد و از جامعه افغانستان منزوی می سازد و کمک میکنه که ما در جامعه افغانستان بیشتر و بیشتر قربانی باشیم که حتی سالها نتانیم را جبران بکنیم، باید در برابر این مبحث ایستاد. و همین گونه زنانی که در روستاهای افغانستان هستند بسیار درخواست صمیمانه، دوستانه و صادقانه و خواهرانه میخوایم از اونا داشته باشم که شما حق دارین همانند مردان در جامعه افغانستان از همه حقوق انسانی شهروندی خودتان مستفید شوین و باید برای تامین این حقوق مبارزه بکنین. این کاملا درست و بجاست که حق دادن نمی شود، حق گرفته می شود. بنان برای گرفتن حقتان باید استادگی کنین، باید مبارزه بکنین و باید ما یاد بگیریم که چطور حق خودمان را صاحب شویم. اگر ما فکر بکنیم خاموشی اختیار بکنیم، ما خوب معلوم میشویم، ما را تعریف میکنن، این مطمئن باشین که این به نفع ما نیست. ما باید یاد بگیریم که ابتدا از حق خود دفاع بکنیم، حق خودمان را صاحب شویم، بعد از همه کسانی را که فرق نمیکنه جنسیتشان چی است، ولی مخصوصا زنان چون بیشتر قربانی هستند، ما پس از آن میتونیم برای تحقق حقوق آنها زحمت بکشیم، تلاش بکنیم، کوشش بکنیم و مسئولیت ادا بکنیم. بران فراموش نکنیم که خاموشی و ترس ما بزرگترین اسلحه مخصوصا طالبان هست. شریعت بهانه است، هدف حذف زنان است. طالبان تغییر پذیر و انعطاف پذیر نیستن و همه قربانی هستیم و این درد مشترک همه ایمان هست. بران تا زمانی که در برابر این استبداد همه ایمان، فرق نمیکنه که در روستاهای افغانستان هستیم یا شهرهای افغانستان، استادگی انجام ندهیم، این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد.
تشکر لطف کردین خانم مریم معروف آروین، مدافع حقوق زن، مسئول جنبش شنبه های ارغوانی و رئیس جنبش زنان معترض افغانستان. ممنون از وقتتان. شنونده‌های ارجمند، با امید اینکه همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می‌رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن راه حل‌های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می‌خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم پیشکش خواهد شد. این درس‌ها که به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده، شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. شاگردان عزیز، و حال توجه کنید به درس مضمون کیمیای صنف هفتم. در این بخش بر علاوه معلومات عمومی در مورد کیمیا، بخش بیشتر آن به شرح ماده اختصاص یافته است. از استاد می شنوید که ماده به چند قسم است. می رویم و شرح بیشتر درس را از استاد می شنویم.
میایم روی موضوع درسی ما و شما. موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف هفتم موضوع تعریف کیمیا و ماده می باشه. که قبل از اینکه ما و شما راجع به تعریف کیمیا و آشنایی با کیمیا را آغاز کنیم، میخوایم با این بفهمیم که کیمیا مربوط به کدام علم میشه. اولا علم خودش چی است؟ علم به معنای خاصش به ساینس گفته میشه. ساینس به علومی گفته میشه که توسط تجربه استوار باشه و قابل تایید کردن و رد کردن باشه. ساینس به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم اجتماعی هست و دیگری علوم طبیعی. علوم طبیعی به علومی گفته میشه که موارد طبیعت یا هم پدیده های طبیعتی را تحت مطالعه قرار میده و اجتماعی از احوال و اقوال زندگی انسان ها بحث میکند که علوم اجتماعی شامل تاریخ، جغرافیا، سیاست، اقتصاد، دینیات، زبان و غیره میباشد و علوم طبیعی به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم حیه است و دیگری علوم غیر حیه. علوم حیه را به نام بیولوژی هم یاد میکنند که بعد دسته تقسیم شده، یکی زولوژی و بوتانی. زولوژی یعنی علم الحیوانات و بوتانی یعنی علم النباتات. و علوم غیر حیه به بخش های فیزیک، کیمیا، جیولوژی، استرونومی و ریاضی تقسیم شده است. حالا آمدیم روی موضوع کیمیا. کیمیا عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی و کیفی ماده بحث میکند. یعنی در تعامل کیمیاوی یک ماده به شکل کلی و به شکل دائمی تغییر میکنن. مثلا زمانی که ما شیر به ماست تبدیل میکنیم، شیر به ماست به شکل دائمی تبدیل میشه. یعنی ماست دوباره به حالت اولی خود، یعنی به شکل شیر در نمی آید. میبخشین. و موضوع دیگر ماده هست. کلمه ماده در تعریف یاد شد. ماده هر آن چیزی که وزن، کتله و حجم داشته باشد در فضا جای اشغال کنه به نام ماده یاد میشه. یک تعریف فیزیکی ماده هست و تعریف کیمیا بیولوژی ماده و یا هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشد ماده نامیده میشود. مثلا حس سامعه، حس بصره، حس شامعه، حس لامسه، حس ذائقه، این به نام حواس پنجگانه. یعنی یک چیزی به چشم دیده شود، به گوش شنیده شود، به زبان مزهش دیده شود یا لذتش چشیده شوه و به دست لمس شوه، این تمامش بدن ماده یاد میشه. اقسام ماده، ماده به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد خالص است، دیگه مواد ناخالص یا ماده ناخالص. ماده خالص به مرکب و عنصر تبدیل شده که عنصر 4 نوع عناصر می داشته باشیم که فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات، گازات، نجیبه هست و مرکبات همچنان عضوی و غیر عضوی. مرکب مواد ناخالص یا ماده ناخالص متجانس و غیر متجانس بند تقسیم شده. شرح این دیاگرام پیش است. ما میگیم که مواد خالص به موادی گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول. و عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد. و یا به عبارت دیگر، عناصر مجموعه ایزوتوپ های خود میباشه. ایزوتوپ خردترین ذره یک عنصر را میگن که خاصیت عنصر را میداشته باشه، مثلا آهن، اکسیژن، هیدروژن و غیره. که تا به حال 118 عنصر کشف شده. از 118 عنصر، از عنصر اول الی عنصر 92 عنصر طبیعی و متبقی عنصر تا الی عنصر 118 هم عنصر مصنوعی میباشن. و مرکب هم مواد خالص هستند که از یک جا شدن دو یا چندین مواد مختلف یا عنصر مختلف به وجود میاد که خواص اولی عناصر در مرکب از بین میره. مثلا گاز هیدروژن است با اکسیژن تعامل کرده آب می سازه. پس ما و شما میگیم که هر دو در حالت گاز موجود است و آب در حالت مایع. پس ما میگیم که خاصیت های آب و اکسیژن و هیدروژن با آب یکی نیست. یعنی اکسیژن و هیدروژن خاصیت خود را در مرکب آب از دست داده است. همچنان در این قسمت خود آزمایی که تعریف کیمیا را باید شما داشته باشید که میگیم عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی ماده و بس میکنه. ماده هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشه ماده نامیده میشه. مرکب هم مواد خالص است که از یک جا شدن دو یا چند مواد عناصر مختلف با وجود می آید که عناصر خاصیت اولی خود از دست می دهند. همچنان عناصر مواد خالص است که از ذرات آن یک نوع اتم ها ساخته شده باشه.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، در درس کیمیا از استاد شنیدیم که مرکبات چیست، چرا به آن مرکبات گفته می شود و دارای کدام نوع خواص است و اینکه مرکبات خالص و مرکبات ناخالص دارای چه نوع خصوصیات هند؟ و حال به نخستین درس مضمون کیمیای صنف هشتم می پردازیم. شاگردان صنف هشتم در درس کیمیا خواهند شنید که اتم توسط کدام دانشمند انکشاف داده شد و اجزای تشکیل دهنده اتم کدام ها است و اینکه دانشمند یونانی به نام دموکرات چه نقشی را در انکشاف مسئله اتم داشته است. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف هشتم تاریخچه انکشافی اتم و اجزای اساسی اتم می باشد. قبل از اینکه راجع به اجزای اساسی اتم بحث کنیم که عنوان کتاب مکتب شما اجزای اساسی اتم است، یک نظری به تاریخچه انکشافی اتم می اندازیم. 400 سال قبل از میلاد دموکرات فیلسوف یونانی بیان نمود که اتم قابل تجزیه نمی باشد و تمام مواد اصلی ساخته شده از اتم ساخته شده، که اتم از دو کلمه گرفته شده که ا به معنای نفی یا غیر یا حملا و اتم به معنای تجزیه می باشد و زمانی که ا و اتم را با هم یک جا بسازیم معنای قابل غیر تجزیه را می ده، غیر قابل تجزیه. و همچنان در سال 1803 جان دالتن بیان نمود که اتم شکل کره میان پر را دارد، یعنی شکل کروی دارد که داخلش پر می باشد. و در سال 1897 میلادی تامسن بیان نمود که اتم شکل کیک کشمشی را دارد، یعنی خمیر کیک حیثیت اتم دارد و کشمش هایی که داخل خمیر کیک جا بجا شده اونا حیثیت الکترون دارد. و در سال 1911 میلادی رادرفورد به خاطر اتم برای اتم مدل نظام شمسی را پیشنهاد کرد، قسمی که آفتاب در مرکز و بر اطراف آفتاب سیاره ها نه سیاره در حالت حرکت در مدارهای معین در حالت حرکت هستند، همان قسم هسته حیثیت آفتاب را دارد و الکترون هایی که بر اطراف هسته در حالت چرخش هستند حیثیت سیاره هایی که بر اطراف آفتاب در گردان هستند، این قسم یک مدل برش پیشنهاد کرد. و در سال 1913 میلادی نیلز بور بیان نمود که اتم شکل پیاز شق شده را داره، یعنی داخل پیاز زمانی که ما و شما متوجه شویم یک قسمتی از سفیدی پیاز ایره به حیث هسته و اطراف پیاز که خطهای جیگری داره ایره حیثیت مداره را داد. و فعلا در مورد اتم نظریه کوانتم قبول است که کوانتم های چارگانه، کوانتم اصلی، فرعی، مغناطیسی و سپین، این کوانتم ها را باز بخیر در صنف دهم تحت مطالعه قرار میدیم. اجزای اساسی اتم، اتم از دو قسمت اساسی ساخته شده، یکی قسمت مدارها است و دیگر قسمت هسته است که در مدارها الکترون ها موقع داره، الکترون ها به حرف این نشان داده میشه و در هسته نیوترون و پروتون ها قرار داره که نیوترون به حرف N کوچک و پروتون به حرف P بزرگ نشان داده میشه. و همچنان قابل یادآوری است که الکترون توسط تامسن کشف کردید و گفت که تامسن زمانی که از کلمه الکتریک گرفته شده به معنای برق می باشه و نیوترون را چادویک کشف کرد به خاطر که زمانی که در هسته دو چارج های هم نوا
با هم قرار بگیره یک به دیگر هم دفع میکنن. پس وقتی که هسته چارج مثبت داره، باید بین دو چارج مثبت یک ذره باشه که او قابل چارج نباشه، یعنی چارج نداشته باشه، از نگاه چارج برقی خونسا باشه. نظر به همین قسم یک تیوری چادویک توانست که نیوترون را کشف کند. و همچنان پروتون توسط رادرفورد کشف کردید که میگیم که پروتون به حرف پی نشان داده میشه. از نگاه چارج چارج مثبت، الکترون از نگاه چارج چارج منفی، نیوترون از نگاه چارج خنسا هست و موقعیت پروتون در هسته می باشد. قابل یادآوری است که کتله یک الکترون برابر به یک بر 1480 کتله پروتون می باشد، یعنی 1480 دانه پروتون ها با هم یک جا شود برای ما یک کتله الکترون را می سازد.
بله شاگردان عزیز، صنف هشتم، از استاد شنیدیم که مدارها و هسته اجزای اساسی اتمند و اینکه الکترون، نیوترون، پروتون زیر مجموعه های اتم را تشکیل می دهند. در درس مکتب الکترون با حرف اختصاری ای انگلیسی، نیوترون با این و پروتون نیز با پی نمایش داده می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم، و حال نیز نوبت درس مضمون کیمیا است. در این ساعت با یک نوع تازه کیمیا آشنا می‌شویم. و این بخش کیمیای عضوی است. در این درس استاد در رابطه با مرکبات عضوی برای تان معلومات می دهد و خواهید شنید که در اطراف ما چه نوع میوه ها و حبوبات دارای مرکبات عضوی هستند. در نخست استاد برای تان کیمیای عضوی را تعریف می کند و معلومات مختصر را در رابطه با آن ارائه می کند.
درس امروزی ما و شما در کیمیای صنف نهم مرکبات عضوی و تاریخچه آن می باشد. مرکبات عضوی قسمی که شما روی سکرین های کامپیوتر یا موبایلتان مشاهده میکنید، میوه هایی که روی سکرین کامپیوتر میبینید تماما بیانگر مرکبات عضوی و یا هم کیمیای عضوی هست و یا هم اگر ببینیم بوره هست، گلوکوز، سلولوز، گلیکوژن، ستارس تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنید و همچنان میوه های را که روی کمپیوترتون ببینید، روی سکرین کمپیوترتون تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنند. حالا میایم روی تاریخچه کیمیای عضوی. کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است، یعنی از مرکبات بحث میکند که در ترکیب خود کربن دارد. مرکبات کربن مواد اساسی اند که موجودات زنده از آنها ساخته شده است و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یا کیمیای عضویت یاد می شود. اصطلاح ارگانیک کیمیسری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام توربن بریکمن استفاده شد. یعنی به بار اول توربن بریکمن اصطلاح ارگانیک کیمیسری یا کیمیای عضوی را استفاده کرد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که منشأ حیوانی دارند یا حیاتی دارند و مرکبات غیر عضوی که منشأ غیر حیاتی یا منرالی دارند. این هم عکس لیمری هست. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس با نام فردریک وهلر آلمانی میخواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانید نقره و آمونیوم کلوراید، مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره جامد و آمونیوم سیانید جامد مایع را حاصل کند. این هم تصویری از فردریک وهلر که در نتیجه سیلور سیانید یا نقره، سیانت نقره و آمونیوم کلوراید را با هم یک جا کرد، در نتیجه یک ماده جامد به دست آورد. بعدا مخلوط حاصل شده را توسط فیلتر جدا کرد و خواست که آمونیوم سیانت جامد را حاصل کند. بنابراین آمونیوم سیانت مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. یعنی فردریک وهلر کسی بود که در قسمت کیمیای عضوی یک انقلاب یا یک تغییر بسیار بزرگ را ایجاد کرد. توانست که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی را به دست بیاره. و بعد از فردریک وهلر علمای دیگر که بخیر ماده کیمیای صنف نهم این موضوع را تحت بحث قرار میتیم، صنف دوازدهم تحت بحث قرار میتیم، راجع به همین کار کرده فردریک وهلر به تحقیقات خود ادامه دادن و توانستن که یک سلسله مرکبات عضوی را از یک سلسله مرکبات غیر عضوی در لابراتوارها به دست بیارد که همین تغییر باعث پیشرفت بیشتر کیمیای عضوی گردید که تا امروز بیشتر از 20 میلیون مرکبات عضوی شناخته شده است. و همچنان در آخر به تعریف کیمیای عضوی میپردازیم. کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آنها بحث میکند و یا هم گفته میدونید که مرکبات عضوی بحث میکند. کیمیای عضوی عبارت از کیمیایی است که از مرکبات عضوی بحث میکند و یا هم گفته میدونیم که در کیمیای عضوی ساختمان اساسی مرکبات عضوی از کربن و هیدروژن ساخته شده است و در بعضی از مشتقات آنها از اکسیژن، نیتروژن، سلفر و غیره نیز استفاده شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان عزیز، از اینکه تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کردین تشکر. در تشریح درس کیمیای عضوی شنیدین که فردریک وهلر از دانشمندان سرشناس در بخش انکشاف کیمیای عضوی بود و در نتیجه تلاش‌های وی بود که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی به دست آمد. در اخیر نیز تعریف خیلی کوتاه از کیمیای عضوی ارائه شده که کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آن بحث می‌کند. و حال به گونه مختصر از آنچه در ساعت بعدی درسی خواهید شنید یادآوری می‌کنیم. شاگردان صنف نهم در درس بعدی کیمیا در مورد حالت ماده خواهند شنید و اینکه ماده چگونه از یک حالت به حالت دیگر تبدیل می شود. و در ادامه شاگردان صنف هشتم با اصطلاحات مهم در بخش اتم آشنا می شوند و می شنوند که جدول دورانی چیست و در کیمیا چه کار کرده دارد. در برنامه ساعت درسی کیمیا شاگردان صنف نهم می شنوند که روابط کیمیایی در بین مرکبات عضوی چگونه شکل می گیرد و این روابط سبب می شود تا کدام حالت به میان آید.
ساعت درسی، تلاش مشترک رادیو آزادی و مؤسسه لرن افغانستان برای آموزش دختران در افغانستان. در هفته نخست و در آغاز برنامه ساعت درسی، مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود و در هفته دوم نیز همین مضامین برای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس خواهد شد. به روز یک شنبه هفته نخست، مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تا 10 صبح نشر می شود و مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز در هفته دوم در همین ساعت دنبال کنید. در هفته نخست برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تدریس می شود و مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازده و دوازدهم در هفته دوم برنامه در همین ساعت نشر می شود.
مضمون بیولوژی سنف‌های هفتم، هشتم و نهم در هفته اول ساعت 9:30 و بیولوژی سنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز در همین ساعت در هفته دوم نشر می‌شود. برنامه ساعت درسی جاگزین مکتب نیست. مواد درسی و محتوای این برنامه توسط مؤسسه لرن افغانستان که یک اداره آموزشی است تهیه شده و از امواج رادیو آزادی برایتان نشر می شود.
شرح درس کیمیا در برنامه ساعت درسی این هفته همین قدر بود و امیدواریم که با استفاده از آموخته‌هایتان از این درس شاگردان عزیز تمرین‌های کتاب را به عنوان کارخانگی بیشتر با خودشان در خانه مرور کنند و پاسخ سوالات را از لابلای تشریح استاد دریابند. تا برنامه دیگر، وقت خوش.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.